فصل دوم.
خطبه که به اینجا رسید، اشعث برخاست و گفت:
ای امیرالمومنین، چرا تو نیز آنگونه رفتار نمی کنی که عثمان رفتار می کرد؟
ای پیشگام دوزخیان، وای بر تو! رفتار عثمان اسباب خاری و پستی است. آن رفتار شایسته کسی است که دین ندارد و دلیل و حجتی برای خود نمی یابد. چگونه من همانند او رفتار کنم وقتی حجت روشنی از خدای خیش دارم و حق در دستان من است؟ به خدا سوگند، آن کس که به دشمن فرصت دهد تا گوشت تنش را ببرد و استخوانش را بشکند و پوستش را بکند و خونش را بریزد، البته که فردی ضعیف و کم ظرفیت است. تو اگر دوست داری آنگونه باش، اما من هیچگاه خود را به دست چنان سرنوشتی نمی سپارم تا آنکه شمشیر تیز و بران بر سر دشمنان فرود آورم و استخوان سرهایشان متلاشی و کف دست ها و مچهایشان قطع قطع شود و آنگاه خدا هر چه خواهد بکند. آگاه باشید، سوگند به خدایی که جان من در دست اوست، این قوم بر شما پیروز خواهند شد، نه به دلیل آنکه از شما به حق نزدیکترند، بلکه از آن روی که آنان در راه باطلی که فرمان روایشان می رود شتاب می برزند. ولی شما در اجرای فرمان من با آن که برحقم سستی می کنید. عجیب است که همیشه ملت ها از ستم زمامدارشان در وحشتند، ولی من از ستم پیروان خیش هراسناکم. شما را برای جهاد برانگیختم، اما حرکت نکردید. سخن خود را به گوش شما رساندم، ولی نشنیدید. در نهان و آشکار دعوتتان کردم، ولی پاسخ ندادید. اندرزتان دادم، ولی نپذیرفتید. حاضرانی هستید همانند غایبان و بردگانی هستید همچون مالکان. حکمتها بر شما خواندم، ولی شما از آن فرار کردید. با موعظه های رسا و گویا پندتان دادم، ولی هر یک از سوی پراکنده شدید. شما را به جهاد با تبهکاران ترغیب کردم، ولی هنوز سخنانم به پایان نرسیده است. میبینم همچون مردم سبع متفرق شده و به جلسات خود بازگشته اید و یک دیگر را با مطالب خود فریب می دهید. هر بامداد کجیهای شما را راست می کنم، ولی شب هنگام به حالت اول بر می گردید. همچون کمان سختی که نه کسی قدرت صاف کردن کمر آن را دارد و نه خودش قابلیت صاف کردن کمر خود را دارد. ای کسانی که بدنهای شما حاضر و عقلهای شما پنهان است، افکار و عقاید شما متشتت است و رهبرانتان گرفتار شمایند. فرمان روای شما از خدا اطاعت می کند و شما با او مخالفت می برزید. اما فرمان روای اهل شام خدا را معصیت می کند و ایشان از او فرمان می برند. به خدا سوگند، دوست دارم معاویه با من معامله‌ای کند، همچون تبدیل دینار به درهم. 10 تن از شما را بگیرد و 1 تن از مردان خود را به من بدهد. ای مردم کوفه، گرفتار شما شده ام به این دلیل که 3 چیز در شما هست و 2 چیز در شما نیست. با آنکه گوش دارید کر هستید، با آنکه زبان دارید گنجید، با آنکه چشم بینا دارید کور هستید. نه در رویارویی با دشمن آزاد مردانی صدیق هستید و نه به هنگام بلا برادرانی در خور اعتماد. دست هایتان برخاک باد. ای مردم، همانند شترانی هستید بی ساربان، که هرگاه از یک سو گرد آورده شوند، از سوی دیگر پراکنده می شوند. به خدا سوگند، گویی می بینم که وقتی جنگ سخت شود و آتش آن افروخته، از گرد پسر ابو طالب پراکنده شد، مانند جدا شدن زن باردار از فرزندش پس از زایمان. این در حالی است که من از جانب پروردگارم حجت و گواه دارم و در راه و روش پیامبر که سلام خدا بر او باد گام بر می دارم. راه من گام به گام می پیمایم و چشم از آن بر نمی دارم. به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، به آن سو بروید که آنان می روند. قدم به جای قدم آنان نهید که هیچگاه شما را از مسیر هدایت بیرون نمی برند و به پستی و هلاکت باز نمی گردانند. اگر نشستند و سکوت کردند، شما نیز بنشینید و سکوت کنید، و اگر برخواستند و قیام کردند، شما نیز برخیزید و قیام کنید. بر آنان پیشی مگیرید که گمراه می شوید و از آنان عقب نمانید که نابود می شود. من اصحاب محمد که سلام خدا بر او باد را دیدم، اما در میان شما کسی را نمی بینم که همانند ایشان باشد. آنان شب را در حالی به صبح می رساندند که بر اثر عبادت موهای پریشان و چهرهای غبارآلود داشتند. شب را تا صبح یا در حال سجده به سر می بردند یا در حال قیام، گاه چهره بر خاک می ساییدند و گاه پیشانی بر خاک. با یاد معاد چنان ناآرام بودند که گویی بر روی آتش ایستادند. پیشانی آنان بر اثر سجده های طولانی همچون زانوان بز پینه بسته بود. اگر نام خدا برده می شد چنان می گریستند که گریبانشان تر می شد و از بیم عذاب و امید ثواب همچون درخت در تند باد بر خود می لرزیدند. ای مردمان ناهماهنگ و دلهای پریشان و پراکنده، و ای آنان که بدنهایشان حاضر و خردهایشان غایب است، شما را با مهربانی به سوی حق می کشانم و شما همانند بزغاله‌ای که از غرش شیر فرار می کند می گریزید. بسیار بعید است که به یاری شما بتوانم تاریکی را از چهره عدالت بزدایم یا حقی را که دیگران به انحراف کشیدند راست کنم. بار خدایا، تو می دانی که جنگ و درگیری ما نه برای به دست آوردن قدرت و حکومت بود و نه برای به چنگ آوردن دنیای ناچیز و ثروت، بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دگرگون شده دین تو را به جایگاهش بازگردانیم و سرزمین‌های تو را اصلاح کنیم تا بندگان ستم دیده‌ات در امن و امان زندگی کنند و نیز حدود و مقررات فراموش شده تو را بار دیگر اجرا کنیم. شما می دانید سزاوار نیست کسی که بر ناموس و جان مسلمانان و غنیمتها و احکام آنان ولایت و رهبری دارد فردی بخیل باشد تا به خوردن اموال مردم حرص ببرزد. همچنین فرد نادان نیز شایستگی رهبری ندارد، زیرا مردم را با نادانی خود گمراه می سازد. نباید ستمکار باشد تا حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند. نباید در تقسیم بیت المال بی عدالتی ورزد تا اموال مردم حیف و میل شود. نباید گروهی را بر گروهی دیگر برتری دهد و نیز نباید در قضاوت رشوه ستاند تا حقوق مردم را از بین ببرد و احکام و حدود الهی را متوقف کند. کسی که سنت رسول خدا را ضایع کند، لیاقت رهبری امت اسلامی را ندارد، زیرا چنین فردی امت را به هلاکت می کشاند. به خدا سوگند، من به اختیار خود به سوی شما نیامدم، بلکه به سوی دیار شما کشانده شدم. حال به من خبر رسیده است که می گویید علی دروغ می گوید. خدا شما را بکشد. به چه کسی دروغ بستم؟ من نخستین کسی هستم که به خدا ایمان آوردم. با این حال آیا به خدا دروغ می بندم یا بر پیامبر او دروغ می بندم، در حالی که نخستین کسی هستم که او را تصدیق کردم؟ نه، به خدا سوگند، آنچه می گویم واقعیتی است که شما معنی آن را در نمی یابید و شایستگی درک آن را ندارید. شگفتا، شگفتا، پیمانه علم و حکمت را به رایگان در اختیار شما نهادم، اگر ظرفیت آن را داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. و شما پس از اندک زمانی از خبر آن آگاه خواهید شد. در شگفتم از شما و از مردم شام. فرمان روای مردم شام خدا را معصیت می کند و آنان از او فرمان می برند. ولی فرمان روای شما خدا را اطاعت می کند و شما فرمانش نمی برید. به شما می گویم به سوی دشمن خیش حرکت کنید. پاسخ می دهید سوز سرما زیاد است. آیا دشمن همچون شما سوز سرما را احساس نمی کند؟ آری، شما همانند آن کسانی هستید که رسول خدا به آنان گفتند برای جهاد در راه خدا حرکت کنید، اما بزرگان آنان پاسخ دادند در این گرما حرکت نکنید. و خداوند به پیامبرش فرمود قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، بگو آتش جهنم از این هم گرم تر است اگر می دانستید. به خدا سوگند، اگر با شمشیرم بر صورت مؤمن بکوبم تا با من دشمن شود، دشمن نخواهد شد. و اگر همه دنیا را به دامن کافر بریزم، دوستی مرا در دل نخواهد گرفت. این همان است که بر زبان رسول خدا پیامبر امی که سلام خدا بر او باد جاری شد، که فرمودند هیچ مؤمنی با تو دشمنی نمی کند و هیچ کافری با تو دوستی نمی ورزد. آری، ستم پیشگان و دروغ پردازان بدبخت و بیچاره خواهند شد. ای مردم کوفه، به خدا سوگند، یا بر جنگ با دشمنانتان صبر و پایداری می کنید، یا خداوند قومی را بر شما مسلط می کند که شما از آنان به حق سزاوارترید. خداوند توسط آنان شما را عذاب خواهد کرد و پس از آن به دست شما یا هر کس دیگری که خدا بخواهد آنان را عذاب می کند. آیا از کشته شدن با شمشیر می گریزید تا در بستر بمیرید؟ شهادت می دهم که من از رسول خدا شنیدم که می فرمودند مردن در بستر سخت تر از تحمل ضربت هزار شمشیر. جبرئیل این خبر را به من داده است. آری، آن چه شنیدید خبری بود که جبرئیل به رسول خدا داده است. آمادگی مردم برای جنگ با معاویه.
خطبه تهدیدآمیزی برای مردم کوفه ایراد کردم که مؤثر افتاد و آنها را آماده عزیمت به میدان جنگ کرد. بزرگان کوفه را دعوت کردم و از شیعیان معتمدم نیز خواستم حضور داشته باشند. در جمع آنان سخنرانی کردم. ستایش برای خداست و شهادت می دهم که خدایی جز الله وجود ندارد و محمد عبد و فرستاده اوست. اما بعد، ای مردم، شما بودید که مرا به پذیرش خلافت دعوت کردید و من آن را پذیرفتم. پس برای زمامداری با من بیعت کردید، ولی من خواهان آن نبودم. پس از بیعت گروه‌هایی از مخالفان به سوی من حمله ور شدند که خداوند ما را برای مقابله با آنان یاری کرد. چهره‌هایشان را بر خاک مالید، ریشه‌هایشان را قطع کرد و حوادث دردناکی برای آنان رقم زد. تنها یک گروه باقی ماندند که در اسلام بدعت‌ها و انحراف‌ها پدید آوردند. بر طبق هوا و هوس رفتار می کنند. بدون در نظر گرفتن حق حکم صادر می کنند و برای ادعایشان هیچ شایستگی ندارند. هرگاه رهبرانشان دستور قدم برداشتن دهند، آنان قدم بر می دارند و اگر دستور بازگشت دهند، بلافاصله بر می گردند و از خود اندیشه و اختیاری ندارند. آنگونه که باطل را می شناسند، توان شناخت حق را ندارند و آنگونه که حق را زیر پا می گذارند، توان ابطال باطل را ندارند. واقعا از سخن گفتن با شما و توبیخ کردن شما خسته شدم. با صراحت به من بگویید، تصمیم شما چیست و می خواهید چه کنید؟ اگر همراه من به جنگ با دشمن می آیید که این همان مطلوب و محبوب من است، و اگر نمی خواهید با من همراهی کنید، به روشنی بگویید تا من تصمیم خود را بگیرم. به خدا سوگند، اگر همگی به همراه من برای جنگ با دشمن حرکت نکنید و با دشمن نبرد نکنید، تا خداوند که بهترین حکم کنندگان است بین ما و آنان داوری کند، حتما شما را نفرین خواهم کرد و از خداوند برای شما عذاب خواهم خواست. پس از آن به سراغ دشمن شما حرکت خواهم کرد، حتی اگر 10 نفر با من باقی مانده باشد. آیا اراذل و اوباش شام و اعراب آن دیار برای یاری گمراهان و اتفاق نظر در راه باطل قوی تر و پایدارتر از شما هستند که بر طریق هدایت هستید و راهتان حق است؟ شما را چه شده است؟ درمان دردهای شما چیست؟ اهل شام نیز از این نظر همانند شما هستند که اگر کشته شوند تا ابد امید بازگشت به زندگی ندارند.
سعید ابن قیس همدانی برخاست و گفت:
ای امیرالمومنین، فرمان خیش را به ما ابلاغ فرما. به خدا سوگند، اگر همه قبیله ما در این راه کشته شوند، هراسی نداریم، و اگر همه دارایی های ما در راه طاعت و یاری تو نابود شود، ناراحت نخواهیم شد.
زیاد ابن خسفه نیز بلند شد و گفت:
ای امیرالمومنین، به خدا سوگند تو شایسته ترین و برحق ترین کسی هستی که ما در طاعت او پایداری می کنیم و بهترین خیرخواه تو هستیم. آیا بعد از تو کسی همانند تو هست که ما طاعت خیش را برای او ذخیره کرده باشیم؟ به هر آنچه می پسندی فرمان بده تا طاعت مرا آزموده باشی.
حجر ابن عدی با 4000 تن از شیعیان با من بیعت کرده و وفاداری خود تا پای مرگ را اعلام کردند. رؤسای قبایل نیز هر یک بین 1000 تا 2000 نیرو بسیج کردند. زیاد ابن خسفه گفت:
ای امیر المومنین، تا حد ممکن نیرو جمع‌آوری کردم و در اطراف من گرد آمدند. اجازه بده با افراد نیرومند خود حرکت کنم و در ساحل فرات به سوی شام بروم و برخی سرزمین‌های شام را هدف تاخت‌وتاز قرار دهم. این کار موجب تهدید و ایجاد رعب و وحشت در دل آنان می شود. سپس در اسرع وقت باز می گردم و به همراه لشکریانی که آماده عزیمت به جنگ شده اند به سوی دشمن روانه می شوم.
ای زیاد، در سایه برکات الهی حرکت کن. مبادا به کسی ستم کنی. فقط با کسی که قصد جنگ با تو دارد نبرد کن و به مردم عادی اصلا متعرض مشو. خطبه دیگری برای مردم خواندم و آنان را برای جهاد تشویق کردم. در نتیجه خواندن این خطبه 12000 نفر برای رفتن به جنگ اعلام آمادگی کردند. در بخشی از این خطبه چنین گفتم:
ما اصحاب پرچم‌های برافراشته در جنگ بعث هستیم. فقط مؤمنان راستین به یاری ما برمی‌خیزند و منافقان همیشه در پی شکست ما هستند. کسانی که ما را یاری کنند، خداوند یاریشان می‌دهد و کسانی که به یاری ما نشتابند، خداوند در دنیا و آخرت خارشان می‌کند. می‌دانستم برخی کسانی که با من بیعت کرده اند، در دلهایشان مکر است و فریب. بدانید که من فقط با کسانی می‌جنگم که از دین خارج شدند، بیعت شکنی کردند، به دنبال قدرت برای خود هستند و دین خود را در مقابل اندکی از دنیا می فروشند. کسانی در رکاب ما می جنگند که قصد آخرت دارند و برای قیامت خیش تلاش می کنند. آگاه باشید که دوستان و یاوران ما در هر بام داد و شامگاه در انتظار نعمتی از جانب خداوند هستند و دشمنان و بدخواهان ما در هر بام داد و شامگاه در انتظارند که بلایی از جانب خداوند فرود آید. پس بشارت باد بر دوستان ما که سودهای فراوان و بهشت جاودان را به دست آوردند. دشمنان ما هم در انتظار عقوبت الهی در دنیا و آخرت خواهند بود.
به قیس بن سعد نامه نوشتم، اما بعد اداره امور را به عبدالله ابن شبیل الاحمسی واگذار و او را جانشین خود کن و به سوی من بیا، زیرا بزرگان قبایل گرد هم آمده و متحد شدند و افراد تحت فرمانشان نیز سر تسلیم فرود آورده و آماده عزیمت به جنگ هستند. پس در حرکت شتاب کن که من به زودی در اول ماه اگر خدا بخواهد به سوی دشمن سرکش عزیمت خواهم کرد. تأخیر من در حرکت فقط برای رسیدن توست. امیدوارم خداوند برای ما و تو در همه امور به نیکی حکم فرماید. آخرین خطبه را در میان مردم ایراد کردم.
ستایش خداوندی را که سرانجام خلق و پایان کارها اوست. به سبب احسان عظیمش، برهان آشکارش، فضل فراوانش و آنچه بدان بر ما منت نهاده است، ستایشی می کنم که حق او را ادا کنم. شکر شایسته او را به جا آورد و موجب فزونی بخشش و احسان او شود. از او یاری می طلبیم.
همچون یاری خواستن کسی که به فضل او امیدوار، به بخشش او آرزومند، به دفاع او مطمئن، به فراوانی نعمت او معترف بوده و به کردار و گفتار فرمان بردار او. به او ایمان می آوریم، همچون ایمان کسی که از روی یقین به او امید بسته، از روی ایمان به او روی نهاده، خاشعانه در برابر او سر فرود آورده است، خالصانه به یگانگی او اعتقاد دارد، با ستایش فراوان او را بزرگ می شمارد و از دل و جان به او پناهنده می شود. او از کسی متولد نشد تا در عزت و بزرگی دارای شریک باشد. فرزندی ندارد، وقت و زمان از او پیشی نگرفت و زیادی و نقصان در او راه ندارد، بلکه با نشانه‌های تدبیر درست و قضای نافذ و استوار خود بر عقل‌ها تجلی کرده است. از نشانه‌های آفرینش او خلقت آسمان هاست که بی هیچ ستون و تکیه‌گاهی پا بر جایند. آسمان ها را به اطاعت خیش فراخواند و آنها بدون درنگ و در نهایت فرمانبرداری و تسلیم اجابت کردند. اگر اقرار آسمان ها به ربوبیت او و اعترافشان به اطاعت و فرمانبرداری از او نبود، هرگز آنها را محل عرش خیش و جایگاه فرشتگان و بالا رفتن سخنان پاک و اعمال نیک و صالح بندگانش قرار نمی داد. ستارگان آسمان را که پرده های تاریک شب مانع نورافشانی آنها نمی شود و پوشش سیاه شب ظلمانی نمی تواند پرتو درخشانشان را در دل آسمان ها بازگرداند، نشانه های هدایتگر قرار داد تا مردم سرگردان هنگام سیر در راه‌های گشاده زمین به وسیله آنها راهنمایی شوند. پس منزه است خداوندی که تاریکی سایه افکنده بر ناهمواری‌های زمین و قله بلند کوه‌ها از او پوشیده نیست و غرش رعد در کرانه آسمان، درخشش برق در لابلای ابرها، وزش بادهای تند و طوفان و ریزش برگها بر اثر بارش باران از دید او مخفی نبوده و نخواهد بود. محل فرو افتادن قطرات باران و قرارگاه آنها را می داند و به مسیر کشیده شدن دانه ها توسط مورچگان و از غذای کوچک و نادیدنی پشه ها و آنچه در شکم ایوانات ماده در حال رشد است آگاهی دارد. سپاس خداوندی را سزاست که همواره وجود داشت پیش از آن که کرسی، عرش، آسمان، زمین، جن و انس پدید آیند و فکرها و عقلهای ژرف اندیش از شناخت ذات او ناتوانند و حد و اندازه‌ای برای او تصور نتوانند کرد. هیچ سوال کننده‌ای او را به خود مشغول نسازد و بخشش هیچ عطایی از دارایی او نکاهد. برای دیدن مخلوقات به چشم مادی نیاز ندارد. در مکانی محدود نمی شود، همسر و همتایی ندارد، با تمرین و تجربه نمی آفریند، با حواس درک نمی شود و با مردم مقایسه نخواهد شد. او خدایی است که بدون اعضا و جواره و زبان و کام با موسی سخن گفت و آیات بزرگش را به او شناساند. ای کسی که در وصف پروردگار خیش به رنج افتاده ای، اگر راست میگویی جبرائیل و میکائیل و ملائکه مقربه را وصف کن که درباره قدس الهی سر فرود آوردند و از هیبت ذات الهی لرزانند و عقولشان از درک خدای احسن الخالقین درمانده و حیران است. آری، کسانی به صفات درک می شوند که دارای شکل، هیبت، هیئت، آلات و ابزار بوده و عمر محدود و عجل معین داشته باشند، به طوری که چون زمانشان سراید فانی شوند. او یگان خداوندی است که هر تاریکی را به نور خود روشن کرده است و وقتی نور خیش را دریغ کند، هر درخششی روی به تاریکی نهد. ای بندگان خدا، شما را به تقوای الهی در پیشگاه خداوندی سفارش می کنم که بر شما جامه ها پوشانید و وسایل زندگی و معاش شما را به فراوانی مهیا کرد. اگر راهی برای زندگانی جاودانه وجود داشت یا از مرگ گریزی بود، حتما سلیمان ابن داوود چنین می کرد. خداوند حکومت بر جن و انس را به همراه نبوت و مقام والای قرب و منزلت در اختیار او قرار داد. اما آنگاه که پیمانه عمرش لبریز شد و از روزی خود به طور کامل استفاده کرد، تیرهای مرگ از چمانهای فنا بر او باریدن گرفت و خانه و دیارش از وجود او خالی شد. خانه های او بی صاحب ماند و دیگران آنها را به ارث بردند. براستی که در تاریخ گذشته درس‌های عبرت فراوان برای شما وجود دارد. کجایند امالقه و فرزندانش؟ کجایند فرعون‌ها و فرزندانشان؟ کجایند مردم شهر رس که پیامبران خدا را کشتند و چراغ نورانی سنت آنها را خاموش کردند و راه و رسم ستمگران و جباران را زنده ساختند؟ کجایند آنان که با لشکرهای انبوه حرکت کردند و هزاران تن را شکست دادند، سپاهیان فراوانی گرد آوردند و شهرها ساختند؟ ای مردم، من اندرزهای پیامبران به امتهای خود را در میان شما نشر دادم و وظایفی را که جانشینان پیامبران گذشته در میان مردم خود انجام دادند تحقق بخشیدم. با تازیانه شما را ادب کردم، ولی نپذیرفتید و به راه راست نرفتید و با هشدارهای فراوان شما را خواندم، ولی جمع نشدید. شما را به خدا، آیا در انتظار امامی جز من هستید و منتظرید رهبری جز من با شما همراهی کند و راه حق را به شما نشان دهد؟ آگاه باشید، آنچه از دنیا روی آورده بود پشت کرد و آنچه پشت کرده بود روی آورد. بندگان نیک خدا عزم رحیل کردند و آماده کوچ شدند و متاع اندک و دنیای فانی را با آخرت جاویدان و نعمتهای فراوانش تعویض کردند. آری، اگر امروز آن دست از برادران ما که خونشان در سفین بر زمین ریخت زنده نیستند، هیچ زیانی نکردند، زیرا اگر زنده بودند خوراکشان غم و نوشیدنی آنها خونابه دل بود. به خدا سوگند، آنها خدا را ملاقات کردند و خدا پاداش آنها را به تمامی داد و پس از دوران ترس و نگرانی آنها را در سرای امن خود استقرار بخشید. کجایند برادران من که قدم در راه نهادند و با حق درگذشتند؟ کجاست عمار؟ کجاست ابن تیهان؟ کجاست ذو شهادتین و کجایند برادران همانند آنان که با یکدیگر پیمان بر مرگ و جانبازی در راه حق بستند و سرهایشان به سوی ستمگران فرستاده شد.
خطبه که به اینجا رسید عشق مهلت نداد و به یاد دوستان وفادار و صمیمیم گریه طولانی کردم و سپس ادامه دادم.
آه دریغ بر برادران من که قرآن را تلاوت کرده و بر اساس آن قضاوت کردند، در واجبات الهی اندیشه کردند و آنها را برپا داشتند، سنت‌های الهی را زنده و بدعت‌ها را نابود کردند. وقتی به جهاد دعوت شدند اجابت کردند و به رهبر خود اعتماد و اطمینان داشتند و از او پیروی کردند.
پس از این با صدای بلند ندا سر دادم:
جهاد! ای بندگان خدا، بدانید که من امروز لشکر آماده می کنم. هر کس می خواهد به سوی خدا رود همراه ما خارج شود.
در این روز 10,000 نفر در اختیار حسین و 10,000 نفر در اختیار ابو ایوب قرار دادم و برای دیگر فرماندهان نیز سپاهی معین کردم و آماده بازگشت به صفین شدم. چند روز بعد بود که ضربت ابن ملجم بر سرم فرود آمد.